أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائه أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با بدعت و سنت بود. من قبل از این که اون رو مطرح کنم، پری روزی که از این دوستانی که از حج برگشته بودن یک فلشرمی را که امروز امسال در میان زائرین توزیع میشه، مال شبکه وصال حق، در اینجا میگفت این فلشرم ظاهرا در میان همه زائرین پخش میشه، یک سری سیتیت از این شبهات خیلی رائجشون که در شبکه ها بوده، اینها در داخل یک فلشرم تبلیغاتی که جدیدن درست کردن، همچه چیزی هست، یک حالت چیزی داره که من دیروز یه مداری فرصت کردم یه هفتش را دیدم خیلی خطرناکه. مخصوصا یک زائری که خب 90-95 درصد زائرین ما از معارف شیعی، اینها بی اطلاع هستن و حالا چیز میشه که اگر ما بتونیم بعضی از این برای شما از کنم چیزها را، مثلا 30-40 تا کلیپ هست، این قسمت ها را فقط دیروز یه مقداری نگاه کردم، اسئلتون بلا جواب. بله، مثلا دوستان میبینن دیگه، اینجا برای شما از کنم یک سری شبهاتی رو مطرح میکنن که خیلی فنی کار شده بود. صدا میاد که
هزار نفر در غدیر خود با امام علی رضی الله عنه بیعت کردن. سؤال اونجاست.
بله،
اگر 120 هزار نفر در غدیر خم با علی رضی الله عنه بیعت کردند، پس چرا پیامبر در مدینه از مردم برای علی بیعت نگرفتند؟ آن 120 هزار نفر که در عربستان پراکنده شد و در آن زمان نیز تلویزیون و یا وسایل اطلاع رسانی و رسانه‌ای در کار نبودند که این واقعه را به گوش همه برسانند، پس بیعت گرفتن از آنها سود چندانی نداشتند، چون پایتخت و مرکز خلافت در مدینه بوده و آنجا هسته اصلی جامعه اسلامی و مسجد پیامبر و خود پیامبر اسلام بودند. و مشخص است که پس از وفات پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم یک نفر خلیفه و جانشین ایشان خواهد شد. پس این شهر با این همه اهمیت فوق‌العاده‌ای که داشته چگونه از مردمش بیعت گرفته نشده تا به زعم شیعه خلافت الهی در همان شهر ختم شود و اسلام منحرف گردد؟
این کار فنی که کردن در کنارش برای جذب برای شما احساسات مخاطب، بله جان، این چیز که تو همون مال چیزه، فیلم عمر فاروقه، فیلم عمر فاروقه برای شما از کنم. اون قضیه قدیر اینا رو که داشتن، اونا را یعنی آمدن از فیلم های مختلف برای شما از کنم، یا مثلا در یک فیلمی آمدن در یک چیز دومی.
خفقان دوران خلافت ابوبکر رضی الله عنه بنا به ادعای روافض،
اینه کاملا روانشناسی کار کردن، یعنی کلمه ای رو میگه یه تیکه از فیلم، کلمه ای رو میگه یه صحنه ای رو چیز میکنه.
و کسانی که حق علی را غصب کرده اند پس از رحلت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم طبقان شدید ایجاد نمیده و به این سبب هیچ کس جرأت مخالفت با ایشان را نداشتند و حتی به خانه فاطمه رضی الله عنها رجوع برده و مرتکب کارهای دیگری از قبیل شده.
بمحمد و بصحبه و دوست تصرم المجید اشعه و تسنیل فی مدحه.
اینها 30-40 تا از این کلیپ ها هست، یا در یکی از اینها تعبیری رو
عشق دل خواهد که بست همسر تا کند آن که تدهیر و سنایش ایزد یک تا کند.
اعتقاد شیعه در مورد ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها،
تو سنه طبعم زشورش صد نبادارت به دل، مرغ بی پر چون سفر بر عرصه انقا کند.
بیشتر علمای شیعه به کفر و ارتداد ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها معتقدند. از صراط المستقیم بیاضی جلد 3 صفحه 168 فصل کتاب نوری صفحه 313 بهار الانوار مجلسی جلد 22 صفحه 246 تا جایی که آیت الله خمینی در کتاب الطهارت جلد 3 صفحه 457 از عایشه خلف زبیر و معاویه رضی الله عنهم اجمعین به بدی یاد کرده و آنها را از سگها و خوکها نجستر و ناپاک کرد و عذابشان را از کفار سختتر میداند.
دختر صدیق اکبر در حیا و عفت.
اینها دارن برای شما عرض کنم از هر فرصتی برای القاء شبه و تشویش اذهان بچه شیعه ها دارن استفاده می کنن. ولی متاسفانه یا ماها در غفلتیم و یا در خوابی و یا اونایی هم که بیدار هستیم احساسات و انگیزه کار کردن نداریم، و اگرم کسی میخواد کار کنه امکان نشر کار در اختیارش نیست. الان شما ببینید از همین مراسم حج چطور دارن استفاده میکنن، و الان همین 10-15 تا کلیپی که اینا درست کردن، خب از نظر کارهای فنی و غیره حد اقل هیچ کار نکرده باشن براش 200-300 میلیون تومان هزینه کردن. چون ساختن این کلیپ به این شکل به این سادگی نیست که تدوینگرهای برای شما عرض کنم قوی میخواد، افرادی طراح میخواد که آقا مثلا در رابطه با عایشه مثلا از چه افکت هایی ما استفاده کنیم، از چه گزینه هایی استفاده کنیم که وقتی مخاطب میبینه بی اختیار جذب بشه، و چه صداهایی رو بگذاریم و چه مطالبی رو مطرح بکنیم که وقتی مخاطب میشنوه کاملا شبهه در ذهنش جا بیفته. خب اینها دارن از تمام این امکاناتی که دارند استفاده میکنن و متاسفانه از این طرف به این شکلی. حالا انشاءالله ما ببینیم در بعضی از روزهای هفته، من معتقدم اگر همینها رو ما دوستان بزرگواری کنن، یکی از کارهایی که ما بتونیم در این جمع بزرگواران انجام بدیم روش پاسخگویی به شبهاته که شاید ما اصلا برداریم سه شنبه چهار شنبه من رسن اختصاص بدیم به این کار، روش پاسخگویی به شبهات. و البته ما برای جامعه المصطفی طبق اصرار جناب آقای برای شما عرض کنم مدیر جامعه المصطفی آقای عرافی یک کتابی رو تدوین کردیم دیگه در آخر کار هست، که بناست در مقطع ارشد و دکترا الزامی تدریس بشه. چه حالا اگرم بشه که ما این قسمت رو اصلا قبل از چاپشم ما بخش به بخش ما تفسیر میکنیم در اختیار دوستان قرار میدیم. دو قسمت هست، یک بخشش اصلا آشنایی با روش پاسخگویی به شبهات، بخش دوم هم ما اون سه جلد کتاب نقد گفاری رو که سه تا تقریبا 600 صفحه 1800 صفحه را دوستانمون در 450 صفحه خلاصه کردن که من دیگه نگاه که می کردم دیدم دیگه حسابی دیگه آبلمبو کردن، آبش گرفتن گرفتن گرفتن، آبشم که گرفتن دوباره آبش آب گرفتن، قول از 7-8 تا از این صافی ها گذراندن و مطالعه کردن حفظ کردن این مطالب. من به نظرم امروز در این دنیای پرغوغا برای دوستانمون از ضروریاته. حالا انشاءالله من این بعضی از شبهات رو تلاش میکنم، اگر دوستان گروه گروه بشن 4 تا 5 تا یا 10 تا گروه، من اینها را میدم خدمت دوستان بزرگواری کنن، جوابش رو آماده بکنن و روش برای شما عرض کنم پاسخگوییشم، مخصوصا اون عزیزانی که واقعا از نظر کار فنی میتونن خلاصه چیز داشته باشن، طرح داشته باشن، ما از طرحشون هم استفاده میکنیم که انسان بیاد از بعضی از این صحنه های خیلی جذاب و فیلم های خوب مثل فیلم برای شما از کنم مختارنامه و غیره یه تیکه های انسان بگذاره، هم پاسخ بده و هم تبیین کند حقایق حقانیت اهل بیت را و هم شبهه مطرح کنه. یعنی همونطور که اینها دارن مطرح میکنن، ما هم بیاییم از یک روش ها و از یک تاکتیک های استفاده کنیم برای القاء شبهه. دیگه گذشت به تعبیر حضرت آیت الله رضوان صافی گلپایگانی که ما فقط به شبهات جواب بدیم، ما باید شبهه مطرح کنیم، ما باید حمله کنیم، ما باید عجمه کنیم. و الانم عصرم عصر رسانه هست و خیلی راحت میشه از این امکانات پیشرفته امروز هم برای تبیین حقانیت اهل بیت میشه استفاده کرد و هم القاء شبهه میشه استفاده کرد. حالا انشاءالله اگر خدا توفیقمون بده ما آخرهای هفته رو اختصاص میدیم به این کار که یک جایی بتونیم تا آخر سال تحصیلی برسیم که از مجموع این دوستان و بزرگواران بشه ما انشاءالله از محضرشون استفاده کنیم. جانم
اگه بشه خودمون قبل از اینکه اینا این مطالب رو مطرح کنیم یا دست ظاهرین بدن به قول از فرزاد صافی خودمون هم شبهه رو وارد کنیم، اینی که میطلبه یه کار پیوسته با سودا، حالا هر کسی در هر زمینه که توانایی داره، قبل از اینکه اینا برن حج یا عمره برن ما این کلیپا رو در اختیارشون بدیم، یعنی پادزهر بهشون بزنیم، چون که حالا منتظر بمونیم اینا چه کار میکنن بعد ما جواب بدیم عرض میره یک میاد یه اتشار از من روانیت خوششون نگه اتشار بیشتون بشون ولی از قبل
دیگه ببینید تا جاها مسئله مشکل اساسی ما یکی دوتا نیست، یکی دوتا نیست. خب افرادی که الان انتخاب میشه برای بردن حج با اینها کار نمیشه، یا افرادی که میخوان برن برای اینها صحبت کنن یک 4 تا مقاله تو اینترنت میخوانن، 4 تا کتاب میخوانن، میخوان برن برای اینها سخنرانی کنن. ببینید حالا ما همین روز سه‌شنبه بناس 1200-1300 از دانشجوهایی که دارن میرن بناس ما یه جلسه داشته باشیم در تهران که 2 تا جلسه بود، یک شنبه سه شنبه، یک شنبه رو آقایان کنسل فرمودن لطف کردن سه شنبه رو بناس ما بریم و بستر این است ما میریم تو این جلسات. من دیدم بعضی از بزرگواران شروع میکنن یک چهار تا سخنرانی کردن. سخنرانی به درد این دانشجو نمیخوره، سخنرانی کردن به درد این کسی که داره میره تو مرکز وحی که امروز شده مرکز القاء شبهه به دردش نمیخوره. ما باید تلاش کنیم اونجا ببینیم درد اونجا چی هست، به دردها اونجا برسیم و یک چیزی دست این دانشجو یا دست این برای شما عرض کنم افراد عادی که دارن میرن دستشون بدیم ما. یعنی فرض اگر بنده میخوام برم اونجا سخنرانی کنم، متن سخنرانیم هم آماده کنم، این اولین کاره، یعنی حد اقل کاره، اقل واجبش اینه که من برم فرض بفرمایید یک ساعت میخوام سخنرانی کنم، متن سخنرانیم هم در اختیار مسئول جلسه بگذارم تکثیر کنن، در اختیار این آقایان بگذارم. چون مطالبی که حالت شفاهی دارد، اینه دوستان قشنگ دقت کنید، ما یه قاعده کلی دارم عرض می کنم، ما در تمام سخنرانی هامون مخصوصا برای افراد تحصیلی کرده این دیگه اقل واجبه که من میخوام برم برای سخنرانی تلاش کنم چارچوب سخنرانی رو دو صفحه، سه صفحه، پنج صفحه، ده صفحه چاپ کنم، آماده کنم یا دستنویس داشته باشم حداقل. این که دیگه میتونم قبل از سخنرانی اگر بتونم این رو در اختیار مخاطب قرار بدم که خیلی بهتر، و اگر اونم نتوانستم سخنرانیم تمام شد، آقا من خلاصه مطالبی که اینجا برای شما گفتم در چهار صفحه پنج صفحه در اختیار مسئول جلسه گذاشتم، بعضی از مطالبی هم داشتم فرصت نشد من بگم، در جزوه آوردم مطالعه کنید. یعنی این دوتا مکمل هم هست و این دیگه هم آقا سخنرانی من شنیده، احساسات عواطفش کاملا تحریک شده، آمدم اهمیت کار رو براش گفتم، دو تا سه تا هم جواب آوردم، دو تا سه تا هم شبهه مطرح کردم و میگم آقا ما سه تا شبهه رو الان گفتم، یه هفتش موردم در جزوه هست میدم خدمت شما. این دیگه با عشق این جزوه رو مطالعه میکنه و این جزوه رو از خودش جدا نمیکنه. ولذا حالا این از کدم حد اقل کاریست که ما میتونیم برای شما از کنم انجام بدیم، یا بهتر از این کار این هست که ما برای اینها کارگاه بگذاریم به جای یک ساعت این دانشجو، این طلبه، این استاد دانشگاه، این فرهنگی که میخواد بره اونجا بیارن بابا صبح تا غروب در اختیار قرار بدن، ما بیاییم ببینیم آقا در اینجا چه مطالبی رو مطرح می کنند، وظیفه ما در برابر این چیه، یعنی ده دوازده ساعت این در اختیار باشه و گروبم امتحان بده و برای کسانی که نمره خوبم میارند از طریق سازمان هز یا نماینده آقا یک هدایای خوبی هم اهدا بشه، انگیزه داشته باشن اینها برای فرا گرفتن این مطالب. من یه روز جناب آقای تقوی مسئول ائمه جمعه شون من فرمود که فلانی ما ائمه جمعه مناطق اهل سنت رو آوردیم، خب بیاید شما صحبت کنیم. گفتم جناب آقای تقوی من حرفی ندارم، ولی صحبت کردن ما میخوام یک ساعت برای اینا صحبت کنیم، اینا هم بهبه و چهچه و مطالب ما هم چهار روز پنج روز مهمان ذهن مبارک بزرگواران هست. گفت چه کار کنیم؟ گفتم ما اینها را دو روز تمام وقت در اختیار ما قرار بدید، ما استادم میاریم اونجا یک کارگاه میگذاریم برای اینها، روش پاسخگویی به شبهات رو به اینها یاد میدیم، به جایی که ماهی بدیم به اینها طور ماهیگیری بدیم. یه مقدار فکر کنم دو روز نمیتونیم ولی یک روز ما میتونیم. ما یک روز دوستان آیه ابوالقاسم دوستان اینها را با خودمون بردیم اونجا، اول صبح من یه صحبتی کردم، بعد شبهاتی که بنا بود تو جلسات مطرح بشه دوستان رفتن در کمیسیونای 10 نفره 15 نفره تا ساعت 8 9 شب کار کردن. خودشون همه میگفتن تا به حال ما همچه جلسه مفیدی در عمرمون نداشتیم. امام جمعه آبادان خودش زنگ زد به من گفت فلانی اون یک روزی که ما دوستان شما برای ما صحبت کردن، من یک سال تمام خطبه های نماز جمعه رو از اون فایل هایی که دوستان به من دادن استفاده کردم. بودی از این بهتر که من برم یک روز صحبت کنم برای این بزرگوار، یک سال مطالب علمی ناب اساسی و مورد نیاز در اختیارش قرار بدم. خب میرفتم سخنرانی میشدم، خب از این سخنرانی من میتونست یک رو 20 دقیقه مطلب تو ذهنش باشه، این هم دست پا شکسته میرفت اونجا میگفت. اگر یک کسی میگفت آقا مدرک کدات نمیدانم. ولی زا ماها یه مقداری از قدم مشکل ما یکی دوتا نیست. حالا ایشالا ما در خدمت دوستانمون هستیم. ما فقط دیگه چند دقیقه بیشتر نیست، در این چند دقیقه ما در رابطه با بحث سنت رو ما مطرح کردیم. برای شما از کنم معنای اصطلاحی سنت را، معنای اصطلاحی رو گفتیم دیگه، یا نه فقط لغت رو گفتیم ما؟ اصطلاحی نگفتیم؟ سنت در قرآن ماند. بله درسته، بله سنت در قرآن. واژه سنه، سنن، سنت در آیات متعدد آمده، من جمله آیه 26 سوره نساء و یهدیکم سنن الذین من قبلکم. مرحوم محمد جواد بلاغی که تفسیر آلاء الرحمنش تفسیر خیلی عالی زیبا و بروزم هست، مخصوصا برای تحصیل کرده ها یکی از بهترین تفاسیره، میگه مراد از سنت التي شرعها الله و سنها لهم. سنت چیزیست که خدا او را تشریع کرده و او را برای مردم بیان کرده، لصلاح هم، یعنی هر سنتی که خدای عالم تبیین کرده یک مصلحتی توش بوده، سنتی خالی از مصلحت نیست، خالی از حکمت نیست. فتخذوها به ایمانهم، یا فتخذوها به ایمانهم، به ایمانهم و طاعتهم لله سنن متبعه. اینها را با توجه به ایمانی که دارند و اطاعتی که از خدا دارند به عنوان یک سنت متبع این رو قبول دارن. البته مما اقتضت المصلحه ان یسن لكم ایضا فی شریعت الاسلام و یهدیکم سنن الذین من قبلکم، یعنی همون طوری که برای گذشتگان طبق مسالی سنت‌هایی و شرایعی و احکامی وضع شده و اینها از روی ایمان و طاعتن لله اون سنت ها را پیروی کردند، برای شما مسلمان ها هم این سنت ها تشریع شده، شما هم طبق گذشتگان باید اینها را به عنوان یک روش عمل کنید. این من دیگه از محمد جواد بلاغم خیلی قشنگ زیبا آورده. از اهل سنت قرطبی هست، متوفای 671، تفسیرش تقریبا اساره تفسیر شش قرن اول اسلامه. و یهدیکم سنن الذین من قبلکم، یعنی که ای لیبین لکم امر دینکم و مصالح امرکم. خدای عالم میخواد امر دین شما را بیان کند و مصالحی که مترتب بر امور شما هست بیان کنم، و همچنین آنچه که برای شما حلال و حرامه برای شما روشن کنه. در اینجا ایشون دو تا نکته را مطرح میکنه. یک، تمام آنچه را که از سنت برخواسته هست طبق مصالحه، یعنی سنن الهی و شرایع الهی خالی از مصلحت نیست، حالا این مصلحت را ما بدانیم یا ندانیم. البته اگر دوستان فرصت کنم کتابی نوشته جناب آقای دکتر سید رضا پاکنژاد که جز شهدای هفته تیر بودن، نام اولین دانشگاه آخرین پیامبر، من تو ذهنم تا 27-28 جلد چاپ شد، صورت جیبی هم بوده، مخصوصا یک کار خوبی که ایشون کرد بعد از مثلا 5-6 جلد می آمد یک جلد را خلاصه جلدهای گذشته را انجام می داد. الان دقیقا تو ذهنم نیست، جلد 7 خلاصه 6 جلد قبله، جلد 12 خلاصه 11 جلد قبله. دوستان اگر اون را هم مطالعه کنن، ایشون البته استحساناتی کرده ولی خیلی از احکام اسلامی را آورده با علوم روز تطبیق کرده و میتونم بگم بهترین کتابی است که تا الان نوشته بنده دیدم. حالا من نمیدونم بعد از ایشونم کسی در این زمینه نوشته یا ننوشته، تا قبلا جناب خسرو شاهینا داشتن قرآن و علوم روز اینها، ولی این کتاب کتاب خیلی خوبیه. بعضا در لابلای صحبت هامون سخنرانی هامون ازش استفاده کنیم که حداقل مخاطب بدانه که بابا اگر خدای عالم میاد میگه مثلا در قضیه جنابت حتما باید غسل بشه و این آب به تمام اجزای بدن برسد، فلسفهش چیه؟ حکمتش چیه؟ یا در وضو آمده مثلا صورت و دست و پاش داره شسته میشه، فلسفه و حکمتش چیه؟ این یک نکته ایشون داره. یک نکته دیگر هم که داره که میگه این آیه شریفه دلالت میکند که هیچ واقعی در زندگی انسان نیست خالی از حکم الهی باشد. یعنی آنچه در زندگی انسان رخ میدهد همه شارع مقدس درباره او حکم دارد. حالا این احکامش، حالا این رو من اضافه میکنم، حالا یا از نصوص آیات و روایات ما استفاده میکنیم، از نصوص صریح، یا از اطلاقات استفاده میکنیم، یا از عمومات استفاده میکنیم، یا از اصالت الهلیه و اصالت البراعه و یا براش امثال اینها و همطور اصالت الاباحه. یعنی هر حادثه‌ای در زندگی رخ میدهد، تمام این حوادث در شریعت اسلامی برای خودش حکم مخصوص اون رو دارد. حالا این حکم به چند نوع بیان شده. یک دفعه این از امام صادق آمده خیلی روشن، یک دفعه میگه علینا الغاء الاصول و علیکم التفریع، ما یک اصولی در اختیار شما قرار میدیم، انطباق و تفریع و تطبیقش بهده شماها هست. بعد البته آیات دیگری هم هست در این آیه، هم شوکانی هم ابن کثیر هم تعبیری دارد و یهدیکم سنن الذین من قبلکم ای طرقهم و هم الانبیا و اتباعهم لتقتدوا بهم، و همچنین ابن کثیر هم همین تعبیر رو در تفسیرشون داره. در رابطه با سنت الله التي قد خلت من قبله ولن تجد لسنت الله تبدیلا، اینجا من یک عبارتی از مرحوم طباطبایی آوردم و یک عبارتی هم از آقای قرطبی. بعد یه مقداری ما سنت برای شما عرض کنم در لسان معصومین، اینم انشاءالله عزیزان ملاحظه می کنند و من در رابطه با سنت در لسان معصومین یک نکته ای هست، حالا من فایلش میدم خدمت دوستان، که در حدیث ثقلین که امروز یکی از شبهاتی که نارن مطرح میکنن، همون حدیث اینی تارکن فیکم ثقلین کتاب الله و سنتی به جای کتاب الله و اترکی هست. حالا ما اون فایل رو هم خدمت دوستان تقدیم میکنیم، ولی از فایل ما امتحان میگیریم، فایلش هم یعنی احساس میکنیم که دیگه جامع ترین و مقنع ترین جواب رو ما در اونجا به حدیث توصیه به کتاب و سنت رو دادیم. و السلام علیکم و رحمت الله.